فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره، چلوی دیگر آغازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها زسنگیریم آغازی دوباره، زسنگیریم آغازی دوباره.
تولید یعنی قرار دادن چرخ‌های اقتصاد در مسیر رشد و حرکت. ه مثل حمایت.
وزارت بهداشت در واقع تنظیمگره. ما خودمون هیچ کارخانه تولید دارو نداریم، بلکه حدود 60% از تولیدا در بخش خصوصی انجام میگیره و 40% هم مراکزی هستن که اصطلاحاً بهشون میگن خصولتی و دولتی که کار انجام میدن.
دکتر بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
کاری که مهمه که انجام بگیره در کشور اینه که ما بتونیم که تسهیلاتی رو ایجاد بکنیم که دانشمندان ما و دانشگاه‌های ما بیان تو حوزه تولید دارو کار بکنن. واقعا در دنیا دومین در واقع راه تجارت بعد از نفت داروه و دارو بسیار سودآوره و ما هر چقدر که بتونیم در کارخانه‌های داروسازیمون افزایش بدیم، نه تنها در داخل بلکه میتونیم باعث صادرات هم بشیم. ما در برخی از استانهامون حتی یک مرکز تولید دارو هم نداریم و بعد استانها نه وضعیت مناسب و خوبی داره. اینه که ما به همه استانها گفتیم که ما آماده هستیم که کمک بکنیم در رابطه با راه اندازی کارخانه های داروسازی در کشور در مناطق مختلف.
تولید کننده ایرانی.
دکتر سیروس زین‌علی هستم، متخصص ژنتیک پزشکی. شرکتی رو سال 1385 به اسم زیست فناوری کوثر تأسیس کردم. شرکت زیست فناوری کوثر شرکت دانش بنیانه، فعالیت‌های متعددی رو داره و از مهمترین فعالیت‌هاش ساخت کیت‌های تشخیص بیماری‌های ژنتیکی و همچنین تعیین هویت هست که حالا بعداً بیشتر درموشون توضیح میدم. و همچنین در زمینه تولید دارو فعال هستیم که یکی از داروهامون در خصوص جلوگیری از پس زدن بافتای پیوندی مثل کلیه پیوندی یا مغز و استخوان و کبد و امثال هم هستش. شرکت یه واحد تحقیق و توسعه داره، جوانای نخبه و علاقمند به تحقیق و توسعه در اونجا فعالیت دارن و تقریبا هر یکی دو ماه ما یک محصول جدید رو وارد بازار میکنیم. خوشبختانه صادرات بدی نداریم، چندین نماینده در کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی داریم و محصولاتمون رو چه کیتای تشخیص بیماری ژنتیکی و کیتای تعیین هویتمون رو به اونجاها صادر میکنیم. در خصوص کیتای تعیین هویت، خب خوشبختانه ما تمامی انواع کیت‌های تعیین هویت رو تولید می‌کنیم، چه اونهایی که مربوط به حالا جنسیت هست، چه کروموزوم X، چه کروموزوم Y، یا اونهایی که ما میگیم اتوزوم مال بقیه کروموزوم‌های انسانی هستش. کیت تشخیص ناباروری رو در مردان داریم دو نوع و همچنین 6 نوع کیت تعیین هویت داریم و در خصوص بیماری ژنتیکی خب اونجا خیلی وسیع‌تر هست، تعداد زیادی کیت هست. شاید به دلیل علاقه من به ژنتیک پزشکی یا ضرورتی که وجود داره در این زمینه فعالیت میکنیم. در خصوص کیتای تعیین هویت، خب یک پیچیدگی خیلی خاصی رو داره و از این جهت تولیدشون یک فرایند خیلی پیچیده ای داره. از حدود 15 سال پیش ما این کار رو تقریبا شروع کردیم، تونستیم برای خودمون در سطح جهانی یک اعتبار ایجاد بکنیم و مراکز مختلفی در داخل و در خارج از کشور این کیت ها رو استفاده میکنن.
We'll be right back. سهم ما.
قانون جهش تولید خب منابع خیلی خوبی رو در نظر گرفته برای حمایت از شرکت ها.
دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری.
صندوق نوآوری و شکوفایی هم عنوان یک نهاد پیشرو و مترقی، مدل های متنوعی رو داره برای حمایت کردن از این شرکت ها. مجموعه این اتفاقات رو ما داریم رقم میزنیم در دو تا مفهوم، یکی مفهوم صندوق نوآوری نسل 3 و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان نسل 4 که نقطه تفاوتش نسبت به آنچه در قبل انجام شده اینه که هدف گذاریش گرفتن سهم جدی از اقتصاد و تولید ناخالص ملی.
یای آخر.
دکتر سیروس زینعلی هستم، متخصص ژنتیک پزشکی. شرکتی رو سال 1385 به اسم زیست فناوری کوثر تأسیس کردم. در خصوص دارو، یک داروی رو تولید بکنیم که به اسم تیگلوبلین. این دارو برای جلوگیری از پس زدن بافته پیوندی مثل بافته کلیه یا کبد یا مغز و سخن و امثالوم هستش. در دنیا دو تا شرکت این محصول رو تولید میکنن. این میگیم محصول نوع خرگوشی، چون این دارو در خرگوش تولید میشه. یکی از اونها قابلیت بیشتری رو داره به دلایلی و عملا بازار اصلی جهان توسط این دارو گرفته شده و خوشبختانه داروی ما با اون مشابهت داره و کارآزمایی بالینی که از سال 97 بعد انجام شد و همچنین مطالعه گذشته نگر، یعنی کسایی که این داروی ما رو مصرف کردن چه عوارضی ممکنه داشته باشن و یا چه نتیجه در مقایسه با داروی خارجی داشته باشه، خوشبختانه این مطالعه هم انجام شد. اردیبهشت ماه امسال این کار تموم شد و مورد رضایت سازمان غذا دارو قرار گرفت و از این جهت ما خوشبختانه میتونیم بگیم که هم امکان صادرات رو الان پیگیر هستیم و یکی دو بار هم صادرات کردیم، ولی اول راه هستیم از نظر صادرات. ولی در خصوص مصرف داخل وضع به نسبت خوب هست. البته خب متاسفانه الان ساختارهای بیمه‌ای دارن از داروی وارداتی حمایت میکنه و مبنای حمایت دولت، چون این دارو داروی خاص هست، 96% قیمت این دارو رو دولت پرداخت میکنه و همین دلیل ما میبینیم که از داروی وارداتی حمایت خاصی صورت میگیره و مبنای بیمه حمایت از داروی وارداتی هستش. ولی علارغم این ما هم داریم تلاش میکنیم با همه بی‌لطفی هایی که به یک مفهومی صورت میگیره بتونیم این دارو رو در کشور به فروش برسونیم. یه چیزی نزدیک 34% بازار رو قبل از این بحث حمایت از داروی وارداتی به بهونه حمایت از مردم یا حمایت از بحث دارویار بازار در اختیار داشتیم، ولی داریم تلاش بکنیم که مسئولین رو متقاعد کنیم که از جیب دولت بذل بخشش نکنن و داروی داخلی رو مبنای حمایت قرار بدن، چون قیمتش خیلی کمتر هست و به نفع دولت و به نفع مردم هستش که اون ما با تفاوت کمتری رو پرداخت بکنن.
درود بر همه آنانی که در این مسیر تمام تلاششان برطرف کردن موانع مسیر و به حرکت درآوردن چرخهای اقتصاد سرزمینمان ایران عزیز است.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به سریا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانایی مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
زنده باد ایران و ایرانی. و امیدوارم از هر کجای این سرزمین پهناور که شنونده شبکه رادیویی سلامت هستید، انشالله که تنتون سالم باشه، دلتون خوش. رسیدیم ساعت 9 و 10 دقیقه و دعوت میکنم که شنونده برنامه افق روشن باشید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بگه
آیا به اوجانس مربوط هست
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر باشه. با آرزوی لحظاتی خوش شما شنوندگان گرامی رو به شنیدن برنامه افق روشن دعوت میکنم. افق روشن امروز رو میخوام با یه خبر ویژه برای دانشجویان شروع کنم. طبق بخشنامه‌ای که در پیوست اجرای قانون جوانی جمعیت تدوین شده، دانشجوی باردار میتونه 2.5 سال زمان تحصیلش رو بیشتر کنه و اگه 2 تا بچه داشته باشه این زمان 5 سال میشه. یعنی فرصت تحصیلی دانشجویی که در انتظار فرزند و فرزند داره بیشتر میشه. خب خدمتتون بگم که این تنها امتیاز ویژه فرزندآوری دانشجویان نیست. وام ودیعه مسکن و خوابگاه‌های ویژه دانشجویان متأهل هم ارمغان داشتن فرزنده. امروز در برنامه افق روشن میخوام با شما درباره خوابگاه‌های دانشجویان متأهل صحبت کنم. میدونید که وزارت علوم و وزارت راه و شهرسازی طبق تفاهم‌نامه‌ای که دارن مصممن تا سال 1404 200,000 واحد خوابگاهی برای دانشجویان متأهل در سراسر کشورمون آماده کنن. چرا میخوان این کار رو انجام بدن؟ چون تکلیف قانونیه، اونم قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت. در ماده 7 این قانون نوشته شده که تمامی دانشگاه و مراکز آموزش عالی مکلفن اراضی و ساختمان‌های مازادشون رو برای تأمین خوابگاه‌ها و یا منازل مسکونی مورد نیاز دانشجویان متأهل اختصاص بدن. با این مقدمه که خدمتتون گفتم، موضوع امروز افق روشن مسکن متأهلی به دانشجویانه. خب چند پیش هم دانشجویان متأهل یه پویش رو راه انداختن و در قالب اون پویش خواستن که فرایند ساخت خوابگاه‌های متأهلی دانشگاه‌ها سرعت بگیره. باید بگم که الان 10% از اعتبارات تملک دارایی و 10% از اعتبارات دانشگاه‌ها برای احداث خوابگاه‌های متأهلین هزینه میشه. خب عزیزان شنونده، چند هفته هست که روزهای شنبه در برنامه افق روشن به جزئیات قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده میپردازیم و امروز هم در ادامه این بحث و بررسی میخواییم راجع به مسکن دانشجویان متأهل صحبت کنیم.
دانشجویان یکی از اقشار نیازمند به تهیه و اجاره مسکن هستند. با توجه به بالا رفتن هزینه های مسکن، این موضوع اونها رو به دریافت وام نیازمند میکنه.
مسکن، دغدغه بزرگ همه جوانان مسکنه. من فکر میکنم مثلا برای جوانی مثل من اصلا این درست نیست که من بخوام مثلا 90% فکرم روی این باشه که مثلا اقتصادمو درست کنم، مثلا خونمو، که خب دیگه واقعا حداقلیات زندگی یه انسان واقعا هست.
مسکن در واقع بسیار مهمه. مثلا اگه از اون معیاری که من گفتم خودش مثلا 40-50% مشکل مثلا مسکن جوانه، احتمال اینکه ازدواج کنن خیلی بیشتره.
از مسئله های اصلی که الان بچه‌ها باش درگیرن و اگه خیالشون جمع باشه، خب اکثرا بحث خب خونه است دیگه که جدیه. حداقل تو بچه‌های دانشجو اینها که خب از اول خیلی کار مالی نکرده اینها.
دانشجوهای متأهل به دلیل داشتن تعهد به تحصیل در دانشگاه نمیتونن به صورت تمام وقت در مشاغل مورد نظر خودشون فعالیت داشته باشن و این موضوع باعث شده تا این دانشجوها در تأمین هزینه‌هاشون به خصوص در خصوص تهیه مسکن دچار مشکل بشن.
شرایط دانشجو جوریه که نمیتونه بره سر کار، مخصوصا حالا کارشناسی. اگرم بره کار پاره وقت، کار پاره وقتم در بهترین شرایط نصف حقوق تمام وقت بهش میدن که همونو خیلی هنر کنه، خرج زندگیش.
افراد متأهلی که نمیتونن در خوابگاه سکونت داشته باشن برای تهیه مسکن نیازمند کمک هستن و با درخواست وام ودیعه مسکن متأهلی میتونن مبلغی را از دانشگاه دریافت کنند. صندوق رفاه دانشجویی کشور برای رفاه حال دانشجوها و کمک به اونها در زمان تحصیل وامهای مختلفی را در نظر گرفته. علاوه بر وام‌هایی مثل وام شهریه، تغذیه و غیره، وام ودیعه مسکن هم برای دانشجوها در نظر گرفته شده که متقاضیان اون اگه شرایط تعیین شده از سوی این صندوق داشته باشن میتونن برای دریافت اون درخواست بدن و از این وام برخوردار بشن. آقای گنجی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم:
اولویت بندی چه به همه باید داده بشه، اونهاش خونه نداره. قانون اینطوری دیده. ببین قانون به من نگفته چه کسی چه فرض اولویت بندی کن. از نظر خودمون اولویت بندی به این صورت داریم که اگه قرار باشه به تعدادی بدن، خب ما چطوری اینها را انجامش بدیم. ما از همون تاریخ که قانون تصویب شده حدودا 6000 نفر داریم که از ما ودیعه مسکن گرفته. این 6000 نفر رو پوشش خواهیم داد. پس تو مرحله اول اونهایی هستن که الان از ما وام ودیعه مسکن گرفتن از درآمد صندوق. خب اینا اولویت دارترین شخصهای ما بودن. به محض اینکه پولمون از این اضافه تر شد دوباره اعلام میکنیم دانشجویان رو، اون شرایطی که داریم، مثلا اونهایی که فرزند بیشتر دارن در اولویت اول ما هست، اگه بیشتر از 3 فرزند داشته باشن اول به اونها میدیم، بعدا به 2 فرزندیا میدیم، بعدا به 1 فرزندیا، بعدا اونهایی که تازه ازدواج کرده. مثلا اینا اولویت های ما هستن. یا کسانی که تحت کمیته امداد هستن، کسانی که تحت بهزیسته.
مبلغ وام ودیعه مسکن دانشجویی با توجه به شهر مورد تقاضا متفاوته و نرخ سود این وام 4%. در استان تهران مبلغ وام نسبت به سایر شهرها بیشتر بود و برای شهرهای با ساکنین کمتر به نسبت مبلغی در نظر گرفته شده. به علاوه این که این وام در همه مقاطع تحصیلی قابل پرداخت و تنها یک بار به دانشجو در طول هر مقطع تعلق می‌گیرد. به گفته ی آقای گنجی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، به طور کلی سال گذشته حدود 30% افزایش در وام ها داشتیم و امیدواریم امسال جهش خوبی در پرداخت وام ها بلخص وام ودیعه مسکن داشته باشیم. من فرناز بیات، ممنونم از همراهیتون.
دوستان شنونده، با بخشی که شنیدیم متوجه شدیم که دولت برای حمایت از دانشجویان متأهل و دارای فرزند دو امکان ویژه در نظر گرفته: یکی تأمین و ساخت خوابگاه‌های متأهلی و دوم ارائه وام ودیعه مسکن. خب بخشی از صحبت‌های جناب آقای دکتر گنجی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رو شنیدیم. توضیحاتی رو ایشون دادن، از جمله اینکه اشاره داشتن به اینکه 6000 نفر از زمان تصویب قانون تونستن وام ودیعه مسکن رو دریافت کنن. اما کلی سوال پرسش در این زمینه داریم که به همین منظور با ایشون ارتباط تلفنی هم برقرار کردیم. آقای دکتر گنجی گرامی، سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، منم خدمت حضرت عالی و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب دارم در خدمت.
خیلی ممنونم آقای دکتر. ما الان در ماه مرداد ما هستیم، مرداد 1402. از زمانی که قرار شد دانشجویان متأهل وام ودیعه مسکن دریافت کنن، خب تا الان چه تعداد از دانشجو موفق شدن که این وام رو دریافت کنن؟
صندوق رفاه دانشجویان قبل از اینکه وام حمایت از صندوق جوانی جمعیت تأسیس بشه، وام ودیعه مسکن رو در اختیار دانشجویان عزیزمون قرار میداد.
بله.
این قانون در سال 1400 مصدر میشه و در اونجا دو تا ماده این قانون، ماده 7 و ماده 8. ماده 7 در رابطه با ایجاد سراهای خوابگاه یا خوابگاه متأهلی هست یا مجتمع خوابگاهی برای دانشجویان متأهلی عزیزمون هست و ماده 8 هم در مورد ودیعه مسکن هست. با توجه به اینکه در سال 1400 این قانون در مهر ماه تصویب شد، در آبان ماه هم برای اجرا ابلاغ شد، زمانی بود که قانون بودجه 1401 تقریبا کارش تموم شده بود دیگه، نمیتونستن چیزی رو بهش اضافه کنن. با این همه عزیزانمون در مجلس بزرگواری کردن، با پیشنهاد دولت یه مبلغی رو برای این موضوع گذاشتن، ولی به اون اندازه نبود که ما بتوانیم بیشتر در خدمت دانشجویان عزیزمون باشیم. با این همه در اواخر سال 1401 یک مبلغی رو به حساب صندوق از این بابت سازمان برنامه‌ریزی واریز کرد و امسال برنامه‌ریزی کردیم که این مبلغ رو انشاءالله از مهر ماه در اختیار دانشجویان عزیزمون از بابت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قرار بدیم. ولی آن چیزی که الان به دانشجویان عزیزمون جهت ودیعه مسکن ارائه میدیم همون وام عادی صندوق رفاه دانشجویان هست که مبلغش در تهران 35 میلیون هست، در شهرهای بزرگ این 30 میلیون هست و در شهرهای کوچک‌تر 25 میلیون هست.
بله.
چه حدود فقط در ترم گذشته 1000 خورده متقاضی داشتیم که به اینا پرداخت کردیم. در ترم قبل حدوداً 2000 خورده نفر بودن که دوباره این رو براشون پرداخت کردیم. در ضمن حدود 3500 نفر در طول سال تحصیلی گذشته به این عزیزان
بله،
وام ودیعه مسکن پرداخت کردیم.
تشکر میکنم. دوستان شنونده شما، صحبت‌های آقای دکتر مسعود گنجی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری رو میشنوید. آقای دکتر، در خصوص وام ودیعه مسکن چند سوال دیگه از خدمتتون دارم. خب در صورتی که زن و شوهر هر دو دانشجو باشن، میتونن دو وام بگیرن یا اینکه یه وام بهشون تعلق میگیره؟
ببینید، در مورد وام تحصیلی اگه هر دو دانشجو باشند، میدونید که وام متأهلی رو، وام تحصیلی متأهل ما دو برابر مجردها پارسال تصویب کردیم و اجرا میکنیم. اگه هر دو دانشجو باشن برای هر دو تاشون متأهلی میگیم، ولی چون این دو بزرگوار یه خونه رو اجاره میکنن، برای همین یک وام به اینا تعلق.
بله. وام ودیعه مسکن از شروع تا پایان تحصیل دانشجو چند بار بهش تعلق میگیره؟ یعنی چند بار میتونه این وام رو بگیره؟
یک بار. تا آخر تحصیلاتش هم میتونه ازش استفاده کنه. وقتی که تحصیلاتش تموم شد این رو به صندوق برمیگرده.
اگه دانشجو در نیم سال آخر تحصیلی باشه چطور میتونه این وام رو بگیره؟
فقط در نیم سال آخر، به خاطر اینکه ما در اواخر معمولا ترم وام رو میدیم، در نیم سال آخر که بهشون تعلق نمیگیره، به خاطر اینکه ما باید پول رو بدیم دوباره کمتر از مثلا یک ماه باید به ما برگردونن. برای همین به هیچ شما به صرفه دانشجویان نیستش که برن زحمت رو کشن، نمیدونم ضامن بیارن و بعضی مسائلی که تعهد محضر اینها نیاز دارد اینها رو انجامش بدن، به ضرر دانشجوتون تموم میشه. معمولا اون ترم این وام رو به کسی نمیده. ولی اگه بیش از یک ترم مونده باشه بهشون.
درست. آقای دکتر، من یه توضیح کوتاهی هم خدمت شنوندگان بگم، اگر که تغییر کرده باشه اطلاعاتی که من میدم شما اصلاح بفرمایید. قانون جوانی جمعیت دولت رو مکلف کرده حداقل 50% از ودیعه مسکن یک منزل 70 متر مربعی در شهر تهران و شهرهایی که بیش از 500 هزار نفر جمعیت رو دارن در اختیار دانشجویان قرار بده و در شهرهای کوچک هم به متراژ 100 متر مربع یا حداقل 50% ودیعه مسکن رو به دانشجویان باید اعطا کنه یا اینکه به دانشجویان تعلق میگیره. درسته؟
کاملا صحیح هست. بله، دولت مکلف است که این بودجه رو در اختیار صندوقین رفاه دانشجویان وزارت علوم و بهداشت قرار بده و ما هم اینها رو در اختیار دانشجویان عزیزمون قرار بدیم.
درسته. پس این قانون جوانی جمعیت دولت رو مکلف کرده که این کار رو انجام بده. خیلی ممنونم آقای دکتر. به اتفاق شما و شنوندگان یک گزارش کوتاهی رو بشنویم، برمیگردیم.
است ساختمان بقا ساختمانی در دل خیابان هاشمیه 14. اهالی این ساختمان 60 واحدی دانشجویان متأهلی هستند که صاحب خونه نیستند، ولی خیالشون آسوده است که با وجود این خوابگاه‌های متأهلی دغدغه اسکان ندارن. من روبروی این ساختمان هستم و آقایی که داشتن وارد ساختمان می‌شدن. حالتون چطوره؟
سلام، وقت شما بخیر. تشکر، خوبم.
زنده باشید. دانشجو هستی درست؟
بله.
چه مقطعی؟
دکتر تخصصی.
اهل کجا هستی؟
از کرمان.
چی شد که در واقع اومدین اینجا ساکن شدی؟
به خاطر ادامه تحصیل مجبور بودیم که با خانواده بیایم، چون متأهل بودیم، برای همین دیگه درخواست دادیم و موافقت کردن با اسکان. ببینید، یه فردی که متأهله برای ادامه تحصیل میاد با یه فرد مجرد خیلی فرق میکنه. خب مسئولیت بسیار بیشتری داره و لازم خانوادهش کنارش باشن، چون این به حساب ذهنیت که الان نیاز به من دارن یا الان تو چه شرایطی هستن، هر لحظه کنار شماست. وقتی کنارتون باشن و ببینینشون، قاطعا خیلی آرامش بیشتری دارید و کاری که قرار انجام میدین هم بهتر انجام میدین.
خب همین هنگ یکی دیگه از همسایه ها اومدن بیرون، سرکار خانمی که در یکی از واحدهای ساختمان بقا زندگی میکنن. خوبی شما؟
خیلی ممنون، متشکرم.
سلامت باشین. دانشجو هستی؟
بله، من دانشجوی مقطع دکترا رشته کشاورزی، حدود 11 ماهی که ساکن این خوابگاه هستم.
قبل از اینکه اینجا در واقع ساکن بشین، برای سکونت مشکلی نداشتین؟
جدا از هم بودیم و خب خیلی سخت بود. ما تقریبا روزا میتونستیم عصرها مثلا یکی دو ساعت همدیگر رو ببینیم. خب قوانین خوابگاه دخترام طوری بود که از یه ساعتی به بعد اجازه خروج نداشتی. ما برای دیدن همدیگه یا حتی بیرون رفتن و یا حتی یه شام خوردنی که من آماده می‌کردم یا به هر حال بیرون ما همدیگه می‌رفتیم، همیشه مشکل داشتم. ما درخواست دادیم و درخواستمون هم سری موافقت شد. فقط منتظر بودیم که یکی از واحدها خالی بشه و فقط یک فرمی بود ما پر کردیم و یک برگه چک بود که به عنوان تضمین که ما برای تخلیه بودیم گرفتن.
هزینه ها اینجا به چه شکله؟ چطور پرداخت میکنید؟ تفاوتی با اجاره بهاهای بیرون داره؟
خیلی عالیه، یعنی تقریبا میشه ماهی 300 و خورده. خب خیلی مفته. اولا اینکه یکی از محاسن اینجا نزدیک بودن به دانشگاه است. لحاظ اینکه ماشینم که سر کوچه سوار خط واحد میشم، در دانشگاه هم پیاده میشم. معایبش فقط تنها عیبش کوچیک بودنشه. همین که کنار هم هستیم خب خیلی عالیه.
واحدهای اینجا متراژش چقدره؟
فکر میکنم 35 متر.
35 متر. بسیار عالی خانم. ان شاء الله که تنتون سالم باشه، زندگی خوب و خوشی کنار همسر محترم و همسایه‌های عزیز تون داشته باشین که مثل شما دانشجو هستن.
قربونتون برم.
چند تا همسایه اینجا داری؟
ما اینجا 60 واحدیم.
زنده باشید. خداها.
خدافظتون.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن.
خب خیلی ممنونم از خانم اکبری همکار گزارشگرمون که با دو دانشجوی متأهل که ساکن خوابگاه دانشجوی متأهلان بودن صحبت کردن. اما همچنان در خدمت آقای دکتر گنجی هستیم، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. آقای دکتر، خب این گزارش رو شنیدیم، اما من شنیدم که کمبود خوابگاه‌های متأهلی باعث شده که خیلی از دانشجویان برای اسکان مدت‌ها تو نوبت باشن تا شاید دانشگاه با درخواست اونها موافقت کنه، درسته؟
فرمایش شما کاملا صحیحه. ما ببینید، تا سال 1401 1296 فقط واحد داشتیم، در صورتی که تعداد دانشجویان فقط وزارت علوم که متأهل هستن 87,000 نفره و دانشجویانی که تحت صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم هستن حدود 3 میلیون نفر هست که حدود 320,000 نفر از اینها متأهلن. و با توجه به 393 واحدی که در سال 1401 ساخته شد و به دانشگاه ترتیب داده شد، الان 1689 واحد موجود داریم که انشالله همهشون رو در مهر ما استفاده خواهیم کرد و 326 واحد هم بالای 75% فضای فیزیکیشون آماده شده است که امیدواریم که تا مهر ما بتونیم اینها رو هم به مجموعه خوابگاهامون اضافه کنیم که در حقیقت 2500 واحد خواهد بود. بله، این تعداد در مقابل 87,000 نفر واقعا خیلی عددی نیست، اینطوری میتونم بگم خدمت شما. بله، با توجه به تفاهم‌نامه‌ای که مقام محترم عالی وزارت علوم و وزیر محترم راه شهرسازی برای 200,000 واحد مسکونی منعقد کردند، و در حال پیگیری اجرای اون هستیم. اگر انشالله اینها به مرحله اجرا برسد، امیدوارم که خیلی از مسائل و مشکلات دانشجویانمون حل خواهد شد. ولی تا اون زمان ما موظف هستیم که ودیعه مسکن رو، هرچند که مقدارش فعلا کم هست،